عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام او و به امید او که جان را فکرت آموخت. سلام به شما همراهان گرانمایه رادیو معارف. آنچه اکنون می شنوید 11 قسمت از مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان است. حدیث به سان هر دانش دیگری پیشینه ای دارد. در این مجموعه می کوشیم افق دانش و اندیشه خود را درباره حدیث و سیر تکاملی دانش های حدیثی گسترش دهیم. همراهی و همدلیتان را با این برنامه مغتنم می دانیم و امیدواریم حاصل تلاش ما خرسندی شما باشد. دوستان، در برنامه های پیشین گفتیم تاریخ حدیث اهل سنت پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است، به سبب پیدایش تحولات گسترده در نوع و چگونگی برخورد با احادیث و منابع حدیثی در سده‌های مختلف. میتوان ادوار متعددی برای حدیث اهل سنت برشمرد که نخستین دوره آن دوران منع از تدوین حدیث است. به باور و گفته خود عالمان سنی، ابوبکر و عمر مسلمانان را از نوشتن احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله باز داشتند و مجموعه های حدیثی موجود را نیز سوزاندند و از میان بردند. درباره چرایی این کار و توجیه آن دیدگاه ها و سخنان گوناگونی هست. در نگاه و سخن عالمان اهل سنت مهمترین و شایع‌ترین دلیل بیم اختلاط قرآن با حدیث است. یعنی آنان میگویند این دو خلیفه مردمان را از نگارش حدیث منع کردند تا قرآن و حدیث با یکدیگر آمیخته نشوند. سست بودن این استدلال تا بدان پایه است که حتی شماری از دانشمندان سنی مانند محمد ابوریه آن را نابخردانه شمرده و گفته اند این توجیه هیچ دانشور و خردمندی را قانع نمی سازد و هیچ محقق ژرفکاوی آن را نمی پذیرد، مگر آن که احادیث را از نظر بلاغت همپایه و از جنس قرآن بدانیم و معتقد باشیم اسلوب حدیث در اعجاز همسنگ و همانند اسلوب اعجازآمیز قرآن است، مدعایی که هیچ کس حتی طرفداران این نظریه آن را نمی پذیرند، زیرا معنای آن انکار معجزه بودن قرآن و نابود کردن مبانی اعجاز قرآن است. هاشم معروف الحسنی نیز در این باره گفته است کسانی که میکوشند تا با این توجیه کار عمر را موجه جلوه دهند، نمیدانند که از سوی دیگر به وی ضربه میزنند، زیرا عمر تا بدین حد کوته نگر و ناآگاه از شیوه های بیان و بلاغت سخن نبود که عظمت بیان قرآن را نفهمد و چیرگی سخن قرآن بر دلها را در نیابد. آری دوستان، آنچه دانشوران اهل سنت در توجیه ممانعت خلفا از کتابت و تدوین حدیث گفتند، هیچ یک برای محققان منصف قانع کننده نیست. حال جای این پرسش است که براستی چه انگیزه هایی برای این کار وجود داشته است. به باور پژوهشگران شیعی، جلوگیری از انتشار فضایل اهل بیت علیهم السلام، سرپوش گذاشتن بر زشتکاری‌های گروهی از اصحاب پیامبر صلوات الله علیه و آله و شناخت نشدن چهره‌های افراد شایسته و ناشایسته و سرانجام بنیانگذاری رأی و اجتهاد در برابر نص انگیزه ها و عللی است که به استناد شواهد و مدارک تاریخی زمینه مخالفت خلفا با کتابت و تدوین حدیث را فراهم آورده است. سخنان استاد فرزانه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد را در این باره می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و موفق و معین. در برنامه های گذشته به اینجا رسیدیم که بر اساس اونچه ما می اندیشیم و در پرتو اسناد تاریخی و قرائن تاریخی و حدیثی، عالمان و بزرگان اهل سنت هیچ گونه توجیه شایسته‌ای که بشود عمل خلفا رو توجیه کنن که حدیث رو و کتابت حدیث رو منع کردن نداشتن و ندارن، و برای همین هم هست که برخی از عالمان و بزرگان اونها تلاش کردن که بگوین این یه حرکت شخصی بوده، از جمله شیخ محمد ابو زهو دمشقی، امتیاز احمد خان پاکستانی و کسان دیگر بر این باور رفتن که این یه چاره اندیشی بود برای یک فرصت کوتاهی که اون رو خلیفه اندیشید و میپنداشت که به مصلحت بوده. عالمان و محققان و متفکران بزرگ ما از دیرباز به یه نکته تأکید کردند. آنان بر این باور هستند که بالاخره سیاست دگرگون شده بود. ثقافت هم باید در پی سیاست دگرگون می شد. شخصیتی چون علی علیه السلام به زاویه انزوا کشنده شده بود، ولی جامعه در ذهن و زبان خیش ده‌ها بر صدها نص صریح از پیغمبر اکرم داشتند بر جایگاه مولا، جایگاه اهل بیت، ادامه خط اسلام و صلاحیت حاکمیت در علی بن ابی طالب و فرزندانش. قاعدتا فرمودن برای اینکه این فضائل و این مناقب و این نصوص نشان دهنده صلاحیت ها و شایستگی ها و بایستگی ها در پیش چشم مردم نباشد، نشر و ثبت و ضبط سنت رو منع کردن. بعضی از فاضلان هم گفتن که خب بخش اندکی از احادیث در مجموع در کلان نگاه می شود گفت که این گونه بوده است. اگر بگویید به خاطر این همه احادیث منعش رقم خورده است، خواهد شد اخص بودن دلیل از مدعا. خب قاعدتا روشن است که وقتی سیاست آهنگ یک حرکتی رو داشته باشد، این گونه مسائل که در گوشه مدرسه مطرح می شود در فضای سیاست خودش رو نشون نمی دهد. نکته بسیار جالبی رو عالم بزرگی از علمای هند که از محدثان و شارحان بزرگ متون کهن حدیثی است، یعنی معلمی یمانی که بسیار هم مورد توجه است در میان عالمان اهل سنت، گفتن و نوشتن یا از قلمشون پریده است که نکته بسیار تأمل برانگیزیه. در کتابی که در رد الازواء علی سنت المحمدیه ابو ریه نوشتن، اونجا وقتی که توجیه خلیفه اول رو که وقتی بهش میگوین که چرا شما تباه میکنید اون چرا که نوشتید از پیامبر و دستور به تباه کردن هم میدهید، میگوید که هنوز روزگارانی از رحلت پیامبر نگذشته است، مردم چنین اختلاف دارند و فردا این اختلاف ها گسترده می شود و این نوشته ها دستمایه اون اختلاف های گسترده می شود. پس بهتر این است که اصلا نباشد. آقای معلمی می گوید که اون اختلافی که اون روز در جامعه مطرح بود و آن ابوبکر را به هراس انداخته بود در حدی که عایشه ام المؤمنین میگوید پدر در خانه من بودن و تا صبح نخوابیدن، میغلطیدن. نسی که ذهبی آورده و دیگران آوردن این گونه است. اون چه اختلافی بود؟ بعد خودشون تصریح میکند که این اختلاف بر سر امامت و رهبری و خلافت بود. این نکته خیلی قابل توجهیه. به نظر میرسد که این توجیه توجیه استواریه، ولی تمام توجیه نیست. بعضی از عالمان ما و بعضی از بزرگان ما بر یه نکته دیگر هم تأکید کردن، از جمله آیت الله عبدالهادی فضلی از عالمان و محققان بزرگ شرقیه عربستان که الان مقیم دمام هستند، به دقت و تأمل بر این نکته تأکید کردن. البته این نکته اولی را که عرض میکنم این رو فاضلان اهل سنت هم گفتن که بعد از پیغمبر اکرم جامعه اسلامی به لحاظ فکری و زیرساخت‌های فکری تقسیم شد به دو جریان، که یک جریان مبتنی بر اجتهاد بود و یک جریان مبتنی بر نص بود. جریانی که اجتهاد می‌کرد بر اساس مصلحت حتی در تضاد صریح با نص، لیدرش و پیشوایش خلیفه دوم بود، و جریانی که بر نص تأکید میکرد پیشوایش علی بن ابی طالب علیه السلام بود. آقای فضلی با هوشمندی میگویند که بعد از پیغمبر اکرم دو جریان بود، هر دوتا هم اجتهاد بود. نهایت یکی اجتهاد بر پایه مصالح بود ولو با زدودن نص شرعی که این رو خلیفه پیشوایی میکرد، و یکی اجتهاد بود در چارچوب نصوص قرآن و روایات نبوی که این پیشوایش علی بن ابی طالب بود. برای پیشبرد جامعه، هیئت حاکمه و در رأس آن خلیفه نیازمند مواضع بسیاری داشتند که گاهی اسم او را اجتهاد می‌ذاشتن و گاهی رأی رأیته، رأیی که من به عنوان خلیفه اتخاذ می‌کنم، که کار به جایی رسید و آش به قدر شور شد که آقای معاویه هم رسید به اینجا که بگوید من هم اجتهاد میکنم. و وقتی که یکی از اصحاب بر او وارد شد که در ظرف طلا آب میخورد، گفتن که مگر پیغمبر صریحا نهی نکرده بود که در ظروف طلا آب نخورید؟ صریحا گفت هذا رأی رأیته، بله پیغمبر گفتن، ولی اینم رأی منه در مقابل رأی پیامبر. خب اگر نصوص در دست مردم بود، قاعدتاً هر موضعی که دستگاه خلافت و هیئت حاکمه میگرفت، مردم یک نص شرعی رو در مقابلش رو میذاشتن، جامعه مشکل پیدا میکرد. به خیال اینها گفتن خب اصلا نصوص نباشد تا مسیر اداره هم آرامتر باشد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
نکته سومی که بنده در این سلسله مقالات با قرائن بسیار اون رو به پندار خودم به اثبات رسوندم و بدان عنوان دادم که مصلحت نبود که از پرده برون افتد راز، این است که از جمله اضلاع توجیه کننده منع کتابت و منع نشر نصوص از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بود که چهره ها شناخته نشن. پیغمبر اکرم درباره بسیاری از شخصیت ها به نیکی سخن گفته بود، اونها را ستوده بود، اونها الان گوشه بودن، بسیاری را قدح کرده بود و برای آنها طعن زده بود و اونها در رأس امور بودن. اگر این نصوص در دست مردم بود که مردم زیر بار یه چنین چیزهایی نمی رفتن، یا حداقلش بود که مرتب سوال می کردن و مشکل درست می کردن. بنده ندیدم در پژوهش های عالمان بزرگ خود ما و مکتب اهل بیت که کسی به این نکته توجه کرده باشد. نکته بسیار مهمیه به نظر من. اون جمله ای هم که از قریش نقل شده است که عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگوید که من می نوشتم همه اون چرا که از پیامبر می شنیدم، که من در گفتارهای آغازین گفتم این مطلب مهمیه، ما بعد بهش برمیگردیم، که منع کردم و گفتم چرا کلام پیامبر را می نویسی، در حالی که پیامبر بشر است، گاهی از سر خشم حرف می زند و گاهی از سر خوشنودی. خب من به نظرم میاد که یه چاره اندیشی خیلی هوشمندانه بود از طرف قریش. بالاخره پیغمبر درباره چه کسانی از سر خوشنودی حرف زده بود و درباره چه کسانی از سر خشم و ناخوشنودی حرف زده بود و میزد؟ اینها بعد مشکل درست میکرد. من حق شناسی کنم که مرحوم علامه سعید ایوب در یک اشاره بسیار گذرا در کتاب بسیار بسیار خوندنی خودش معالم الفتن، که ترجمه خیلی خوبی هم شده است با عنوان از جرفای فتنه ها، فقط یه اشاره کرده، اشاره خیلی گذرا به این نکته، و من از اونجا الهام گرفتم و نصوص تاریخیش رو و حدیثیش رو فراوان آوردم که اینا هرگز نمیخواستن چهره ها روشن بشه. مثلا حذیفه که معروف به صاحب سر رسول الله بود، همیشه زیر ذره‌بین بود که این با کسی حرف نزند، و لذا وقتی یک روز یک کسی به حذیفه گفت که چرا سخن نمیگویی و حذیفه کنار چشمه نشسته بود، دست برد زیر آب و آب را بلند کرد و گفت اگر من حرف بزنم قبل از آن اینکه آب به دهنم برسد و به لبهایم برسد گردنم زده می شود. بنابراین بنده معتقد شدم که یه مثلث سه‌ضلعی، یعنی جلوگیری از نشر فضائل آل الله، استوارسازی پایه های اجتهاد و رأی در مکتب خلفا، و جلوگیری از روشن شدن و طرح چهره ها، هم چهره های شایسته هم چهره های ناشایسته. پیغمبر اکرم درباره مروان سخن گفته بود، پیغمبر اکرم درباره بنی امیه و ما ادراک مل بنی امیه سخن گفته بود، پیغمبر اکرم درباره این فتنه بسیار بزرگی که اگر تحلیل درست تاریخی شود مشخص شده خواهد شد که همه گرفتاری ها و فضاحت ها در تاریخ اسلام از درون بنی امیه سرچشمه میگیره. حقیقتش اینه که تاریخ اسلام چه با قرائت سنیش چه با قرائت شیعیش، اون گرفتاری ها و اختلاف ها و ابتلاعات اونچنانی با هم ندارن. اگر میراث امویان به یک سو نهاده شود، اگر میراث امویان بسته شود و آثار مفسران میراث اموی کسانی مثل ابن تیمیه و وهابیان در دستگاهشون جمع بشود، جامعه اسلامی آنچنان مشکل و دشواری ندارد. اینها باعث شد که حدیث کتابت نشود. اما باز برمیگردم به اون نکته اول و عرض میکنم در سطح حاکمیت نوشته نشد. این که برادران اهل سنت تلاش‌های بسیار میمون و مبارکی کردند و نشون دادند که در همین 100 سال بسیاری از کسان کتابت می‌کردند. اخیراً من یک کتابی رو خوندم با عنوان اسانید و نسخ تفاسیر، که واقعاً باید به نویسنده بزرگوار اون دست مریضات گفت، که نشون داده است بیش از 60 نسخه، حدود 60 نسخه تفسیر کتابت شده، نسخه مثل نسخه عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، مثل نسخه عبی و کم کم یک کم این طرفتر صدی، قتاده، مقاتل ابن سلیمان، اینها وجود داشته و ما الان اسانید بسیار بسیار استواری بر اینها داریم. خیلی از صحابه می نوشتن. آقای دکتر محمد مصطفی اعظمی در کتاب بسیار بسیار مهمش که قبلا هم اسم کتاب را بردیم، 50 نفر را فقط از صحابه یاد می کنه که اینها می نوشتن، و من این فهرست رو با منابع بسیاری که بر کار آقای اعظمی افزودم و استوار کردم در این کتاب تدوین الحدیث عند شیعة الامامیه آوردم. برای اینکه فرصت نداریم من در یک جمله میخوام تأکید کنم که در گفتارهای بعدی به بحثهای دیگه بپردازیم، و اون این که بنده معتقدم سنت به معنای اهل سنت اون و سنت با قرائت مکتب خلفایی اون و همین سنت منقول از پیغمبر ما بین الدفتین صحاح و غیر صحاح هم بخشی از آن با کتابت منتقل شده است به نسلها و عصرها. دیگر به قول صبحی صالح ما باید منتظر نبادیم که خاورشناسان برای ما برنامه بریزن بنویسن و ما نوشته های اونها رو تدریس کنیم. البته عدم کتابت آثار سوئی داشت، آثار ناهنجاری داشت، آثار بسیار بدی داشت. این آثار را هم علمای اهل سنت هم بهش تأکید کردن و من در اون سلسله مقالات و نیز در کتاب تدوین الحدیث عند شیعة الامامیه آوردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دل می رود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نبارا، درویش بی نبارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
صدای ما را از رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان می شنوید. این مجموعه برنامه بخشی دارد با عنوان میراث مکتوب که در آن منابع حدیثی معرفی می شود. در این مجال حجت الاسلام مهدی غلامعلی کتاب وقعت و صفین را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه با یکی از کتاب‌های حدیثی شیعه که در دهه‌های پایانی قرن دوم و دهه‌های نخست قرن سوم تدوین یافته آشنا می‌شیم. نام کتابی که برای این برنامه در نظر گرفتیم کتاب وقعت و صفین هست. کتاب وقعت و صفین یا پیکار صفین اثر نویسنده بزرگوار شیعی ابوالفضل نصر ابن مزاحم ابن سیار منقری است. نصر ابن مزاحم مؤلف این کتاب که در سال 212 قمری وفات یافته از راویان و مورخان شیعی هست که در آثار متعددی که داشته سعی کرده تا حوادثی که برای شیعیان رخ داده رو به تصویر بکشه. کتاب‌های متعددی نگاشته که این کتاب‌ها معمولاً سبقه و رنگ و بوی تاریخی دارند، مثل همین کتاب وقعت الصفین، کتاب جمل، کتاب القارات، مقتل حجر ابن عدی، مقتل حسین ابن علی علیه السلام، عین البرده، اخبار المختار و کتاب المناقب. بنابراین نصر ابن مزاحم رو بیشتر میتونیم یک مورخ شیعی بشماریم. جناب نصر ابن مزاحم در بغداد زندگی میکرده و بعضی از نویسندگان و رجالیان اهل سنت نیز در مورد ایشون مطالبی رو بیان کردن که معمولاً به جهت شیعی بودن این شخصیت و احتمال بسیار زیادی که در مورد شیعی بودن ایشون هستش مطالب منفی رو میبینیم که بعضی از رجالیان اهل سنت به ایشون نسبت دادن. کتاب حاضر که کتاب وقعت الصفین هست بیانگر جریاناتی هست که امام علی علیه السلام در جنگ صفین با اون روبرو بوده. این کتاب که دارای نثر و متن نغز و بسیار زیبایی هست و و خوشبختانه به فارسی هم توسط بعضی از مترجمین بزرگوار ما ترجمه شده، دارای بحث زیبای جنگ صفینه و میتونیم این کتاب رو قدیمی ترین سند تاریخی درباره جنگ صفین بدونیم که به دست ما رسیده. ایشون در کتاب حاضر به حوادث تاریخی، نقل سخنرانی ها، اشعار حماسی و اشعارهای مختلفی که به مناسبت جنگ در بحبوحه نبرد صفین سروده شده اشاره کرده و اونها رو به تصویر کشونده. ایشون در آغاز مقدمات جنگ صفین رو بیان کرده و سپس با یک دقت خاص و یک احتیاط متنابه و قابل توجه صحنه جنگ رو به تصویر کشونده و جزئیات صحنه جنگ امام علی با معاویه رو در نبرد صفین بیان کرده که در نوع خودش بی نظیره. بخش‌های متعددی از نامه‌ها و اشعار و سخنرانی‌هایی که توی این رخداد رخ نموده و اتفاق افتاده، ایشون بدون هیچ کمی و کاسی اینها رو به دور از هر گونه تعصب، افراط و تفریط و تنها با یک نوع نگرش واقع بینانه بیان کرده. خوشبختانه این کتاب توسط مرحوم پرویز عطابکی با عنوان پیکار صفین ترجمه شده و ترجمه هم در شمار ترجمه های فاخر این متن به شمار میره. کتاب موجود کتابی هست که در مورد رخدادهای صدر اسلام در نوع خودش بی نظیره، چه اینکه از یک حجم بسیار زیادی برخورداره و همچنین مطالب رو تقریبا بدون هیچ کمی و کاسی بیان کرده و افزون بر این مطالب با توجه به قدمت این اثر که در همون سده‌های نخست هجری تدوین شده، کتاب برای ما بسیار ارزشمنده که از جوانان، دانشجویان و طلاب میخوام که حتما با این کتاب آشنا باشن تا یک متن تاریخی قوی رو که مربوط به سده‌های نخست و جریان زیبا و جنگ پرشکوه صفین هست رو از نزدیک مطالعه بکنن.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری،
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه نقش و نگاری که داری، ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه، گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری،
چشمه های جاری.
یازدهمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف به آن امید تقدیمتان کردیم که بتوانیم بر دامنه آگاهی شما از دومین منبع دینمان یعنی حدیث بیفزاییم. از همراهیتان سپاسگزاریم و برایتان تندرستی، شادکامی و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد،
دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.